البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
ساعت 7:31 و 50 ثانیه از شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با اینجا که هوا تقریبا یخه، یعنی من الان نگاه میکنم به سقف استودیو، دستگاه هواسازمون روشن، باد سردم میزنه، بنام اونورم باد سرد میزنه. اینجا 13 درجه، یعنی 1 درجه کمتر شد هوا از اون چی که بود. ایشالله که خدا به دادمون برسه. حالا همکار فنی که فعلا به داد ما نرسیده، نمیدونم بیرون که من داشتم صبح میبودم که خیلی هوا عالی و خیلی دلچسب بود، اما برای کسی که نمیخواد تمرکز کنه، میخواد حس هوای خوب رو بهش دست بده، بخواد تمرکز کنی قندیل میبندی. بریم ببینیم هوای دیگر مناطق کشور ما چطوره.
برای ما ایرانی ها آب و هوا اتفاق بسیار مهمیه.
هوایی رو که تو نفس میکشی، دارم راه میرم بغل میکنم.
اصلا وقتی حرف کم میاریم از آب و هوا صحبت میکنیم.
جده چه همواره، هوا چقدر صافه.
آگاهی از آب و هوا برای ما حیاتیه.
هوا
حالا در برنامه صبح و گفتگو میخواییم بدونیم وضعیت آب و هوا در چه حالیه.
خب سرکار خانم گودرزی رو خط ارتباطیمون هستن. خانم گودرزی حالتون چطوره؟
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من خودم این روزا خیلی خوبه دیگه، چون من پاییز زمستون خیلی دوست دارم.
چون کسب و کارتون رونق پیدا میکنه.
هم کسب و کارمون، حالا یه جوری مربوط به شغلمون میشم، هم که کلا من خودم فصل زمستون و پاییز خیلی دوست دارم.
آره فصلی که به حال، حالا پاییز که فصل عشاقه.
بله.
فصل زمستون هم فصلیه که آدم میگه خب خدا رو شکر برف اومد. بهار حداقل این مسئولی نمیگن برق نداریم آب نداریم،
این
دست کم خوبیش اینه. بله. یه سرماخوردگی تنگش میاد که آدم تحمل میکنه وقتی برف میاد، برای کشاورزا خوشحال میشه، برای سرهامون خوشحال میشه.
لذت بخشه که این باره برف، من فکر میکنم دیگه اون سرماش هم همه خیلی
خب خانم گودرزی هوای ما رو داشته باشید ببینیم چجوری هوای ما رو میتونید داشته باشید.
کلا ما تو هواشناسی خیلیتون راحت بشه.
آره هوای همه رو داریم
ولی به سرما اشاره کردین. آره منم صبح خودم اومدم اینجا واقعا سرد بود، حالا یکم پنجره به خاطر این شرایط کرونایی باز گذاشتم.
درسته
دیگه قشنگ سرمایه حس میشه. امروز صبح من نگاه کردم، یعنی بیشتر مناطق کشورمون سرمایه هوا رو دارن، حالا به غیر از یه بخشی از جنوب شرق کشور و شرق دیگه، سایر مناطق کشورمون هواشون واقعا سرد شده. امروز در خیرآباد زنجان دما 5 درجه زیر صفر رفت، شهرستانک دمای 5 درجه زیر صفر رو داشت، تکاب و ورزقان دمای 4 درجه زیر صفر رو داشتن. در استان تهران جناب آقای راسخ فکر می‌کنه کجا خیلی سرد بوده توی تهران؟ البته استان تهران.
بله.
سردترین کجا میتونه باشه توی امروز صبح فیروزکو دما 4 درجه زیر صفر شده. یعنی میخوام بگم این سرمایه تهران رو هم در بر گرفته. این در حالی بوده که حالا اینا سردترین ایستگاه های کشورمون بودن. لامرد فارس دیروز پیشینه دماش 36 درجه شد، بروزجان 36 شد، مینا، پارسیان، امیدیه دمای پیشینه شون 36 درجه شده. من فکر می‌کنم دیگه اونا هم دارن پاییز رو احساس میکنن، چرا که این دماها توی تابستون حتی به 50 درجه هم میرسه. در این مناطق دماهای پیشینه شون 50 درجه هم میشه. حالا که 36 شده به نظر من دیگه پاییز هم به جنوب کشورم رسیده و اونا هم دارن این خنکی هوا رو احساس میکنن. بعد از دماها نکته بعدی که باید بهش اشاره بشه بارش ها هستش. امروز با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر در اردبیل، گیلان، غرب مازندران، شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی ما بارندگی رو داریم. بارش ها دیگه با این سرما تو ارتفاعات به شکل برفه. فردا بارش ها تقویت میشه، یعنی میتونم بگم کل نواحی شمالی کشور رو در بر میگیره، از شمال غرب و سواحل و دیگه شمال شرق تا یعنی تا شمال شرق فرا میگیره بارش ها. ضمن اینکه خب به ارتفاعات پایین تر هم میاد، رو دامنه های جنوبی البرز در زنجان، قزوین، استان البرز، ارتفاعات تهران، شمال کردستان میشه گفت دیگه فردا بارندگی رو داریم. شدت بارش برای فردا در گیلان، مازندران و شمال اردبیل هستش.
بله.
که هموطنان عزیزمون در این مناطق آگاه باشن که آب گرفتگی معابر، طغیان رودخونه ها و لغزندگی جاده و حتی کاهش دید رو برای این مناطق داریم. رانندگان عزیزی که قصد تردد توی مناطق رو دارن باید به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب بارش ها تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف ادامه داره. اما یه نکته دیگه هم هستش که قابل توجهه، اینه که از فردا یعنی سه شنبه و چهار شنبه رو نوار شمالی کشورمون به طور محسوسی کاهش دما رو داریم. اگه بخوام اعداد و ارقام بگم، یه چیزی در حدود 6 تا 10 درجه هوا تو این مناطق سردتر میشه. اینجا دیگه جا داره که به کشاورزان عزیزمون توصیه کنیم که احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات کشاورزی در اثر یخبندان وجود داره.
بله.
حتما تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. از جنوب کشورم غافل نشیم، برای دو روز آینده جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان میشه گفت یه رگبار و رعد و برق و بیشتر برای بعد از صبح و شب ها دارن. و وزش باد، تهران هم که آسمان صاف امروز، گاهی وزش باد، پیشینه دمو توی ایستگاه مهرآباد 21 میشه. جناب آقای راسخ من در خدمتم. البته اینم بگم هوای تهران تو روزهای آتی سردتر از اینم میشه.
بارونی بیاد
انشالله که بارش ها دیگه برای آخر هفته اگه تهران باشه کم پراکنده داره.
توکل به خدا انشالله. حالا به حال خیلی ممنونم، خواهم در زمینه دارم اینجور این موجود مواقع که میشه این خبرها رو بشنویم، بگیم مثلا میگم خدا عوضتون بده، بگیم شلا خدا هواتون رو داشته باشه، چیزی از شما تشکر بکنیم.
متشکرم،
ما کردید خیلی از شما ممنونیم، براتون از این موفقیت میکنیم و انشالله هموطنانمون با توجه به مناطقی که شما گفتید هوای خودشون رو داشته باشن دیگه. یا علی مدد، خدا حافظ.
متشکرم، صحبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امیر حسین بیاین ور پیام داده از شمال کشور، میگه آقا الان تو این هوا دریا میچسبه.
پای تو گیرم من، یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. میرسیم بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون توی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده، بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
خب امیدوارم کسایی که توی این هوای سرد پاییزی یه دفعه به سرشون زد گفتن آقا دریا الان حالی داره و کیفی داره، با این ترانه کیف کرده باشن و حالا اگرم دریا نرفتن حداقل یاد دریا افتاده باشن. ما همچنان به دنبال پاسخ به این پرسشیم و طرح این پرسش رو مطرح کردیم که آیا مواجه بودید با رفتن به بیمارستان خدای نخواسته، یا شنیدید موضوع سرم رو و اینکه آیا سرم در دسترس همه مردم هست یا نه. یک ماه قبل این چالش وجود داشت که بیشتر از یک ماه قبل و قاعدتا باید برطرف می‌شد، اما آیا برطرف شده یا خیر؟ گزارشو که به ما میرسی اینو نمیگه، شما نظرتون چی هست؟ 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. بریم ببخش رو در رو به اتفاق بشنویم که به کرونا مربوط میشه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
آقای دکتر علیرضا ناجی، اگر اسم شریفشون درست قرار کرده باشم، بله، علیرضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی الان رو خط ارتباطیمونن. آقای دکتر ناجی سلام میکنم به شما، صحبتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم. آقای دکتر ناجی، میگن پیک ششم داره تکمیل میشه، درست میگن؟
باز من خیلی در واقع موافقی اون موضوع نیستم. همه اینا بستگی به رفتار ما داره که ما چه رفتاری انجام بدیم، چه اقداماتی انجام بدیم که وارد پیک ششم نشیم. البته پیک ها و موج ها همیشه تا موقعی که کرونا هست وجود داره، اما دامنه اون رو ما میتونیم خیلی در واقع به دست خودمون بگیریم و کوتاهش بکنیم و کنترلش بکنیم، یا حتی از پیک هایی که هست جلوگیری بکنیم. در اصل این مسئله هستش که وجود داره.
الان پیک پنجم رو عبور کردیم به نظرتون یا مثلا خیلی طولانی شده؟
نه، ما همچنان پیک پنجم هستیم، همچنان طولانیه. اتفاقا یکی از دلایلی که در واقع صحبت میشه که احتمالا ما مثل همون چیزی که اتفاق افتاد برای پیک چهارم و پنجم و به قول معروف شکم به شکم شدیم و موج پیک به پیک شدیم، در واقع این موضوع در مورد پیک ششم هم اتفاق بیفته. خب ما خیلی موفق نبودیم در کاهش دادن تعداد موارد مثبت روزانه‌مون.
بله.
یه مدت خیلی طولانی هستش که در واقع این موضوع مونده با یه نوسان کوچیکی. امیدوار هستم که اقدامات مناسب صورت بگیره تا بتونیم در واقع از این موضوع جلوگیری بکنیم.
درسته. یعنی الان هم خوب عمل نمی کنیم؟
به هر صورت وقتی که مدت خیلی طولانی شما به حدی یه حدی که گزینه متوسط 10,000 تا موارد مثبت هست، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین‌تر، همچنان میمونه، این نشون دهنده این هستش که ما اقداماتمون خیلی موثر واقع نشده. ما باید خیلی سریع چرخش رو در مورد ویروس بشکنیم و این اتفاق هنوز به طور خیلی مناسب در کشور ما اتفاق نیفتاده.
یعنی آقای دکتر ناجی عزیز، ما با واکسیناسیونی که سرعت پیدا کرد و الان فکر میکنم نزدیک 70 میلیون نفر از شهروندان ما دوز اول رو زدن، حدود 40 میلیون هم دوز دوم رو زدن.
بله.
این عدد مثلا یه ماه پیش دو ماه پیش خیلی کمتر از این بود.
بله. خب به همون نسبت هم داریم میبینیم که تعداد موارد اومده پایین، اما ما تا موقعی که در کشورمون افرادی رو داریم که هنوز واکسینه نشدن،
خب،
و اینکه وجود دارن در اصل اینها میتونه به وجود بیاد، بهتر از اینکه ما یه مثل دامنه یه در واقع واکسیناسیونمون طولانی شده، ما از همین الان باید به فکر دوزهای بوستر باشیم چیزی که تمام دنیا داره در این اتفاق میفته، ما سریای اول واکسیناسیونمون در بهمن پارسال اتفاق افتاده که خدا گروه درمان بودن، اما به دنبال اون افراد مسن هم که سالمندان ما هم در واقع 60 سال به بالا بودن در اولویت قرار گرفتن برای واکسیناسیون، اونها الان کاملا در خطر هستن. ما هم به دوز بوستر و هم به گسترش بیشتر در واقع واکسیناسیون باید اهتمام داشته باشیم، به غیر از اینکه این کار خوب داره خوشبختانه الان یه مقدار بهتر شده و داره صورت میگیره، اما اون چیزی که من از نظر من خیلی مهم هست اقدامات غیر درمانی است، یعنی اون تداخلاتی که ما باید انجام بدیم، یکی اینکه خب مردم رو باید تشویق کنیم که رعایت بکنن. یه واقعیت هستش که الان در خیلی از شهرستان‌های ما و حتی در تهران هم می‌بینیم که مردم خیلی رعایت در مورد اصول بهداشتی نمی‌کنن، و بعد این که خب دولت هم باید واقعا کمک بکنه به این موضوع در برنامه‌ریزی در واقع حمل و نقل افراد، ورود حضور در محله‌های کارشون که ایجاد در واقع تراکم نکنه.
الان که آزاد شد آقای دکتر ناجی، خب بله، خب بله، اون بحث پاره وقت و نمیدونم دورکاری اینا همش تموم شد.
در هر صورت من فکر می‌کنم ما در یک مرحله بسیار بسیار حساسی هستیم و بیشتر رعایت بکنیم، بررسی‌های بیشتری رو انجام بدیم. بعضی از رفتارها میتونه دامن بزنه به این موضوع.
بله.
و خب این هم یکی از اون موضوع هاست، همین بازگشایی دانشگاه ها قبل از اینکه در واقع واکسیناسیون به طور کامل خوب صورت نگیری یا در مورد مدارس، خب در هر صورت این مسائل هست. من فکر میکنم ما باید یه مقدار تومانیه داشته باشیم، میزان واکسیناسیونمون بالا بره، نظارتمون بر روی عفونت بیشتر بشه از داره تعداد تستایی که میذاریم، تشویقی که مردم میکنیم که بتونن رعایت بکنن، و همینطور اقدامات مناسبی که به موقع در واقع مثلا سکون در جامعه ایجاد کردن، و اینها چیزایی هستش که حتما باید خیلی خیلی در واقع با دقت انجام بشه، نظارت هایی که صورت میگیره تا اینکه ما بتونیم به مرحله مناسب برسیم.
یعنی متعلقه ما... دکتر ناجی، ما نبایستی دورکاری ها رو حذف میکردیم، اون همکارا که نصفشون میومدن نصفشون نمیومدن اونها بایستی این روش ادامه پیدا میکرد، دانشگاه ها نباید باز شه، مدارس همینطور
قاعدتاً نماز...
چون نماز جمعه را انداختیم آقای دکتر ناجی.
در صورت میگم کووید یک بیماری هستش که تجمع باعث میشه که در واقع شیوع بیشتری پیدا بکنه. ما باید تا موقعی که به درصد مناسبی از واکسیناسیون نرسیم نباید بذاریم که تجمعات به وجود بیاد. این مسئله هستش که وجود داره، امیدوارم که یه مقداری آره هم که واکسیناسیون داره اتفاق میفته، مردم هم بازم تشویق بشن به واکسن زدن، حرف شایعات رو گوش نکنن اصلا، و اینا همه اینا باعث بشه که در واقع ما به وضعیت بهتری برسیم. در اصل اینا اصول مبارزه با کووید هست.
ممنونم آقای دکتر ناجی از این دلسوزیتون، خیلی ممنونم. آرزوی عمر با عزت براتون میکنیم.
متشکرم دوستم، محبت کردید، خیلی ممنون. خداحافظ.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب عرض کنم که به صبح از رب شروع کردیم. بعضی جاها میخوان املت درست کنن، به جای گوجه رب میزنن که زود درست شه. تو این بعضی از این قهوه خونه ها این کارا رو میکنن. باب اینجا یه بوفه داریم، همین کارا رو میکنه، میگیم یه املت بده. ما کارت خیلی وقتش نگرفتیم، اما رب میذاره تو مایتابه و خلاصه دو تا تخم مرغ هم میزنه کنارش. اما این قضیه تخم مرغ هم داستانشو داریم ها. اینکه شما الان میدونی میوه تربار که میری شونه 42-43-45 تومنه، وقت بیرون که میری بالای 60 خورده ای قیمت تخم مرغ. من نمیدونم مثلا مرغاشون یه جور دیگن، مثلا یه جور خاصی تخم میکنن که اینقدر گرونه، یا داستان چیه؟ آقای ناصر نبی پور رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران رو خط ارتباطی مونم. یک فاصله کوتاه برای پخش آرم رو در رو و گفتگو با ایشون را آغاز خواهیم کرد.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
آقای نبی پور، خدمتتون سلام میکنم.
منم خدمت شما آقای راسب و شنوندگان محترم سلام.
حالتون چطور قربان؟ خوبه؟
ممنون و متشکرم.
آقای نبی پور، گوش میکردید من این
بله
مزه که اول برنامه ریختم؟
بله.
آقا داستان چیه؟ ما ربم که 52% توی یه ماه گذشته گرون شده و تخم مرغ هم که تو میدون تربار مثلا 43-45 تومنه، اما بیرون بالای 60 خورده ای، یعنی دونه ای هم میخوای بگیری دونه 2000 تومن باز گرونتر از 2000 تومن تخم مرغ بهت میدن. داستان چیه آقای نبی پور؟ میدونید
آقای راسب، در هر حال متاسفانه وقتی اقتصاد مریض شد همه دست به دست هم خواهند داد.
این چه ربطی به اقتصاد داره؟
الان خدمت میگم.
ببخشید اون فلان جای مرغ بهش فشار میاد، چه ربطی به سوء استفاده اینجوری داره؟
الان خدمت رو عرض میکنم. ببینید، وقتی دولت محترم میاد به سازمان وزارت صمت، میاد قیمت دستوری مشخص میکنه، میگوید شما که 90% ببینید حدود 10-11% تولید بسته بندی میشه، حدود 89% تا 90% تخم مرغ به صورت فله است. شما میایید تخم مرغ فله رو قیمت گذاری میکنید و تخم مرغ بسته بندی رو رها میکنید.
یعنی اونم باید قیمت گذاری میکردن؟
باید هم بشه. نمیشه. ببینید الان شما وارد بازار که بشه تخم مرغ بسته بندی تقریبا 2.5 تا 3 برابر قیمت تخم مرغ فله، در صورتی که هیچ مزیت دیگه ای نداره.
چند درصد این تخم مرغ ما با اون شکل به بازار میاد؟
من خدمت رو گفتم 10-11%.
11%. ببینید آقای نبی پور، من دوست و رفقای دارم که تو این حوزه فعالیت میکنن، آدم هایی که صادق هم هستن، دارن کار صادقانه ای هم تو همین حوزه میکنن، بهره‌بردار مرغن و تخم مرغ. میگن که تخم مرغ حد اکثر، این که دارم شما میگم کمتر از مثلا 10 روزی من باش صحبت کردم، 10 روز پیش باش صحبت میکردم، گوه تخم مرغ قیمت تمام شدش هر دونی که بهش بدی به مرغ بدی، یعنی حتی به دون به زعفرون هم اگه به مرغ بدی بخوره، دونه 800 تومن تموم میشه. نهایتا یه 200 تومن هزینه انتقال به بازار و 200 تومن هم بسته بندیش میشه 1200 تومن، نه با سود فروشنده جزئی که بخواد بپشه، نه 1300 تومن. 30 تا تخم مرغ توی شونه 1300 تومن قیمتش چقدر میشه؟
بله شما بفرمایید.
درست میگم اینو آیه نبی پور؟
نه ببینید، مطمئنن هم اینه که شما گفتن نه قرضه. من خودم تولید کننده هستم.
خب من از تولید کننده شنیدم.
ببین من خودم تولید کننده هستم، دامپزشک هستم. دارم این خدمتتون عرض کنم.
بله.
ببین ما الان فقط یه عدد 2-4 تا خدمتتون میگم.
بله بله.
من ممکنه امروز تخم مرغ 2-1 سال پیش با الان خیلی فرق کرده. امروز شما پولت تخم گذار، یعنی مرغ 3 ماهه تخم گذار، قیمتش 80,000 تومانه. این وقتی میخواد تخم کنه 5 کیلو هم دون میخوره، چیزی حدود 110,000 تومان یه قیمت مرغ پای تخم، 20 کیلو هم تخم میکنه، یعنی 6,000 تومان فقط استهلاک مرغ داره.
درسته.
اصلا واقعا میخوام بگم اشتباه حساب کردم. بدترین نوع دونه به این بدید که نمیشه واقعا هم داد، 2,600 گرم میخواد بخوره میشه 10,000 تا 11,000 تومان. هیچ هزینه دیگه نداشته باشید، نه کارگر داشته باشید، نه استهلاک مرغداری داشته باشید، نه برق داشته باشید، نه آب داشته باشید، نه سرمایه گذاری، 16,500 تومان فقط پول دونش با پول استهلاکش.
خب
از فقط مثلا بقیه رو کار ندارم.
حالا پس وقتی قیمت گذاری شده گفته مثلا تو میاد
قیمت گذاری 16,500 تومان الان قیمت گذاری شده.
خب
16,500 تومان واقعا الان سر به سره، چیزی قابل کنترلی. من خودم الان خدمتتون میگم مردان ما الان 2 تا سرمایه داره، یه سرمایه که از بازارگاه بخری، یه سرمایه آزاد. من خودم 21.6 ذرت خریدم، هنوز نیومد. از کجا باید خرید؟
آزاد دیگه قاعدتا.
از کجا؟
آزاد از آزاد دیگه. بله
ذرت بالای 6,000 تومانه. مقدار ما دو تا سرمایه گذاشته، یه سرمایه گذاشته برای بازارگاد، یه سرمایه برای بازارگاد. از طرفی واقعا مهمترین قضیه اینه اگر دولت محترم امروز قیمت میشه اصلا به 16,000 تومان، این قیمت باید زمانی که قیمت پایینم بیاد وارد بازار بشه. اینی که ما الان میدونیم خدمت نرم به طور قطع بعد از تو اصلا مشتری داریم، مشتری افت قیمت شدید قیمت دخم ما
اصلا
بله، چون بازار برنامه‌ریزی غلطی که بوده، جوجه چند بوده، جوجه هنف بسیار بسیار بال تولیدش بالا رفته، این جوجه که الان تولیدش تو اصلا بهمن اصلا،
یعنی قیمت تخم اون موقع میاد پایین چون عرضه زیاد میشه.
بله اون موقع شما فکر میکنیم
حالا ببینید من کار ندارم، حالا فرض رو بر این بفرمایید که این قیمت گذاری به جای مثلا 18 و خورده بعد 20 تومن میذاشتیم مثلا،
بله.
خب
بله.
و این تخم مرغ که الان تو میادین میوه تربار به وفور هم هست،
بله.
توضیح میشه به جای 43 تومن مثلا میشد 47-48 تومن،
بله.
بیشتر از این که دیگه نمیشد که،
بله.
این سودم ببینن الان این بسته‌بندی ها تو بازار بالای 68 تومنه، میگن دونه ای میخواید بگیری بالای 2000 تومن بده حساب میکنه.
من همین رو دارم خدمتتون میگم، ببین بسته‌بندی از کجا تخم مرغ میاره؟ تا از من لوحی میگیره، از ما تولید کننده ها.
فقط بسته‌بندی میکنه،
فقط بسته‌بندی میکنه.
یعنی اینقدر قیمت بسته‌بندیش بالاست؟
نه خب ببین اینا دیگه سازمان حمایت باید وارد چیه، سازمان حمایت صبح تو شب ما که تولید فنده انجام بدیم، حالا بالای سر ما از قیمت چرا بالا رفت، مستندات چی از ما همیشه میخواد، چرا نمیخواد؟ این واقعا بسته‌بندی همچین هم نیست. ما کل میانگین تخم مرغ رو شکست و ترک داد، ولی یه دوره مرغ تخم مرغ به 6-8% و شرکت های بسته‌بندی هم تخم مرغ هایی چی میگیرن؟ تخم مرغ به 11.5 کیلو، 1.5 کیلو تا 2 کیلو مردار میگه، این تخم مرغ آنچنان بازم شکسته و ترکدار نداره که بگیم. و من فکر نمی کنم بسته‌بندیش اینقدر هزینه داشته باشه. اونا رها هم ولی ما زیر کنترلی.
هر شونه تخم مرغ چقدر وزنش آقای نمی‌خوام؟
من خدمت رو میگم بسته‌بندی معمولا 1.5 تا 2 کیلو میبره، بیشتر از اون رو نمیخرن، حتی 2 کیلو هم نمیخرن.
یعنی الان شونه های سیتای تخم مرغ حد اکثر 1.5 کیلو
بسته‌بندی 1.5 تا 2 کیلو.
بله 1.5 کیلو دیگه
نهایتا دیگه
یعنی الان این بسته‌بندی سیتای تخم مرغ اگر 1.5 کیلو باشه، نه حالا فرض خودتون گفتید 1.5 تا 2 دیگه، فرض کنید 1.5 باشه، یعنی به قیمت 18 و خورده ای که به شما گفتن نزدیک 24 تومن تموم میشه دیگه، نه 5 تومن.
ما تولید مال که فنده تولید میکنیم یه مردوره مال که 90% اینا دارن کیلوی میفروشن.
آها نه منظورم این که اگه حساب کنیم تو مردین میبون تر بارم 42 تومن به فروش برسه، یعنی در واقع 1.5 کیلو تخم مرغ که گفتن 16 و خورده‌ای یا 18 و خورده‌ای، شما گفتید قیمت تمام شده اش انقدره 18 و خورده ای نظر گرفتن، باز پایین تر از اون رقم میشه، یعنی اون سود منطقی رو میبرن تولید کننده ها.
آقای راست ببین میدون میادین معمولا تخم مرغ یا 11 و 1800 تا 2300 میاد میادین.
آها
میانگین 2 کیلو میاد،
درسته،
ولی بسته بندی 1.5 تا 2 کیلو بیشتر تحویل نمیگیره.
بله
فرق اینه و مهم در این قضیه اینه که الان میادین هم همین مقدار خودمون دارن میدن.
بله بله
مقدار چه دارن کیلویی دارن.
یعنی الان توصیه شما اینه که مردم از این بسته‌بندی ها نخرن؟
من نمیگم چرا نخرن،
برن میدون میوه و تره بار بخرن که لااقل ارزون تره، اونا ادب شن. آره
ببین نه اصلا اونا هم برای ما هم زحمت کشیدن.
نه آخه هم ببخشید آقای نبی پور، آخه دزدی که دیگه چیز نداره که،
خب این
دزدیه دیگه این کار.
این مجل اخیراً هم هفته گذاشتم جلسه داشتیم با آقای تابش، من گفتم سازمان حمایت وارد قضیه باید بشه. نه ما
آخه سازمان حمایت هرج ورود میکنه خراب میکنه.
خب دیگه در هر
مگه توزیع خودرو ورود نکرد؟
همه چی تو وارد کنه اصولاً دولت از خب
وارد خراب. اسم آقای تابش نیارید خواهش میکنم.
بله
چون هرج میاد خراب میشه.
در هر
بعد باشون حرفم که میزنیم بهشون برمیخوره.
بله اون چه مسلمان برمیخوره، تهدید میکنن هم چه؟
نه البته بیجا میکنن، تهدید میکنن.
بله
ما رو که حق ندارن تهدید کنن، منم که هرچی دلم بخواد میگم.
خب ما رو
اما ترجیح میدم باشون حرف نزنم.
بله ما رو
چون جوابی نمیگیریم ازشون.
بله ما رو تهدید میکنن. ببین امروز آقای راسل متاسفانه جوجه رو ما میخریم 10,000 تومان.
بله بله
یه جوجه یک روزه رو،
درست.
سال گذاشتم چی مواقع میخرید 2,000 تومان؟
آره 1800 تومن بود جوجه یه روزه. بله
جوجه الان داریم میخریم 15 تا 18 هزار تومن.
صحیح
اگه بخوایم زودتر بگیریم بخریم، باید یه دلال هم وسط پیدا کنیم.
بله
2,000 تومن هم نشون بگیره بتونه زودتر به ما بده.
بله خیلی ممنونم آقای نبی پور از روشنگری که کردید، خیلی متشکرم. حالا تا اسفند ما سعی میکنیم املت نخوریم.
نه واقعیت اینه الان تو تولید داره زیاد میشه به سمت اسفند
بود. آره دیگه، اب نداره، نمیبینیم که تا اسفند املت نمیخوریم.
ان شاء الله.
آره دیگه.